سریع‌ترین صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی با شکست عراق در تهران رقم خورد. نماینده روسیه در گفتگوهای هسته‌ای میگوید به زودی ایران و آمریکا با هم به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد. و هک چند شبکه رادیو و تلویزیونی جمهوری اسلامی و شعارهای علیه مقامات حکومتی ایران. مجله نیمه شب رادیو فرداست. اما تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه با پیروزی 1-0 مقابل عراق در ورزشگاه آزادی تهران به جام جهانی قطر رسید. نخست گزارش و خبری اول مجله نیمه شب اخبار ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی در آسیا با پیروزی برابر عراق در فاصله 3 بازی پیش از پایان دور گروهی صعودش را به جام جهانی قطعی کرد که این سریع‌ترین صعود فوتبال ایران در ادوار جام جهانی بوده است. در این مسابقه که در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور بیش از 10,000 تماشاگر انجام شد، تیم ایران با گل دقیقه 48 مهدی طارمی حریف سنتیش عراق را شکست داد و با 19 امتیاز از 7 مسابقه در گروه اول جواز حضور زودهنگام در جام جهانی 2022 قطر را به دست آورد. مهدی طارمی زننده گل پیروزی ایران که به دلیل برف و یخبندان ترکیه چند ساعت قبل از آغاز این مسابقه به تهران رسیده بود، در پایان این دیدار در مورد تیم ملی فوتبال ایران گفت:
همین که دل مردم برای ساعتا خوش میشه با این پیروزی برای ما کفایت میکنه. انشالله که بتونیم تو بازی آینده با اقتدار ادامه بدیم همین روند رو، بتونیم ببریم بازی ها رو که هم برای برد دل مردم شاد شه، هم انشالله در آینده برای خودمون بهتر باشه، تیم ملی ایران بهتر باشه و قدرت ایران تو آسیا نشون بدیم.
در 2 بازی دیگر گروه ایران، کره جنوبی با 1 گل در زمین لبنان به برتری رسید و امارات هم در زمین خودش با 2 گل سوریه را شکست داد. در جدول گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا، بعد از ایران 19 امتیازی، کره جنوبی با 17 امتیاز دوم است، امارات با 9 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت و لبنان با 5، عراق با 4 و سوریه هم با 2 امتیاز 4 تا 6 هستند و امیدی برای صعود مستقیم به جام جهانی ندارند. اما انتقاد از روش فروش اینترنتی بلیت مسابقه ایران و عراق در ورزشگاه آزادی طی 2 روز گذشته در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. هرچند فدراسیون فوتبال پیش از این با تبعیض بین زنان و مردان تماشاگر ایرانی سهمیه زنان را 2,000 و مردان را 8,000 نفر اعلام کرده بود، اما باز هم سامانه فروش بلیت اینترنتی برای زنان بسته بود و به نوشته برخی از رسانه‌ها مانند 2 سال پیش بانوان به صورت گزینشی سهمیه 2,000 بلیت را دریافت کردند.
خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدید. همونطور که در خبرهای ورزشی هم آمده بود، تیم ملی فوتبال ایران سریع ترین صعود رو به مسابقات جام جهانی قطر داشت با پیروزی 1-0 مقابل عراق که روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد. در همین زمینه ساعت پیش با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین گفتگو کردم و نخست از او درباره شرایط این بازی پرسیدم.
به نظر می رسید که دراگان اسکوچیچ خیلی غرق در احساسات نشده بود قبل از مسابقه. به هر حال به بضاعت خودش نگاه کرده بود و همینطور البته به وضعیت عراق و انگیزه و تلاشی که می تونستن داشته باشن برای این مسابقه. عراق حتما باید در این امتیاز پیروز می شد یا حداقل مساوی رو می گرفت، به خاطر اینکه امیدهاش برای رسیدن به رده سوم داشته باشه. از اون طرف هم ایران یک موضوع بسیار ویژه‌ای که در موردش صدق میکرد این بودش که بخش عمده از بازیکنان خودش رو دو خطوط مختلف نداشت. احمد نوراللهی، احسان خاکسفی در خط میانی نبودن، سردار آزمون در نوک خط حمله نبود که یکی از ارزشمندترین بازیکنان تیم ملی، و همینطور مجید حسینی هم موفق نشد که به این بازی به حقیقت دست سرمربی رو نیمکت و خالی گذاشت. به همین دلیل تلاش کرد که هم عراق رو کنترل بکنه و هم اینکه چه در نیمه اول چه در نیمه دوم برای رسیدن به گل حمله کرد. بعد از اینکه به گل رسید دیگه تمایلی به فشار بیشتر نداشت و همه تمرکزش رو برای کنترل کردن تیم ملی عراق صرف کرد.
آقای یونسی پور، اهمیت این صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی و تأثیرش بر آینده فوتبال ایران چه خواهد بود؟
یک جمله ای من میخوام بهش اشاره بکنم. آقای هاشمی طبا زمانی که تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 1998 فرانسه صعود کرد، در فرودگاه مهرآباد زمانی که برای استقبال از تیم ملی فوتبال ایران رفته بود، گفتش که نه فقط فوتبال که ورزش ایران منتفع میشه از این صعود. واقعا هم بعدها مشخص شد که چقدر ورزش ایران در صعود ایران به جام جهانی فوتبال نفع بود. از نگاه اقتصادی بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، واقعا از زاویه اقتصادی حداقل میزانی که ارز وارد کشور خواهد شد برای همین صعود به جام جهانی بود، در نظر گرفتن پاداش‌های فیفا مبلغی بیش از 20 میلیون دلار هست که سهم فوتبال میشه. اگر بتونیم حالا تحریم‌ها وجود نداشته باشن یا بتونیم مدیریت درست اقتصادی داشته باشن از قبل اسپانسرها برای پیراهن تیم ملی یا برای موارد دیگه، این درآمد میشه خیلی بالاتر باشه و همینطور ترانسفر بازیکنان فوتبال ایران به خارج از کشور. ولی اگر صعود نمی‌کردیم، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ساختاری فوتبال ایران دچار شاید اصلا فروپاشی میشد.
آقای یونسی پور، بحث ادامه حضور دراگان اسکوچیچ در تیم ملی و ادامه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی از سوی این سرمربی کروات بارها مورد نقد قرار گرفته. چقدر از نظر شما باید این تیم رو همچنان به این سرمربی کروات سپرد؟
بنده شخصا به نحوه انتخاب آقای اسکوچیچ انتقاد داشتم. خبرگزاری مهر 48 ساعت بعد از اینکه آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی ملی معرفی شده شد، گزارشی رفت و در اون گزارش مدعی شد که آقازاده مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، همینطور مدیر رسانه‌ای آقای دراگان اسکوچیچ، همینطور مدیر برنامه‌هاشون در ساختمان در جردن، آقای اسکوچیچ رو بدون حضور هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب می‌کنه و به صورت تلفنی فرزند آقای مهدی تاج این موضوع به سرپرست وقت فدراسیون فوتبال اطلاع میده که آقای اسکوچیچ باید بشن سرمربی تیم ملی. این موضوع رو من واقعا بهش انتقاد دارم. یه بعد دیگه داستان نگاه بکنید که ما بجز در موارد بسیار خاص که مثلا از افشین قطبی عبور میکنیم به کارلوس کیروش میرسیم، در مقاطع بسیار فراوانی از زمان مربیان بزرگ رو از دست دادیم و بعد به سراغ گزینه‌های بسیار وحشتناکی رفتیم که حالا نخواهم ازشون اسم ببرم، ولی خب در حافظه تاریخی ما وجود داره. سوال اینه در آدم اسکوچیچی که این نتایج رو گرفته، درسته که در سطح مربیان جهانی نیست، ولی برود و با این مغز مدیریتی که بر فوتبال و ورزش ایران حاکم است چه کسی بیاید؟ با توجه به اینکه به یاد داشته باشیم که آیت الله خامنه ای در سخنرانی‌های خودشون طی سال‌های 98 و 99 حضور مربیان خارجی رو هم بهش انتقاد داشتن. در حال حاضر مربیان باشگاهی مربیان تراز اول دنیا دارن میشن و مربیانی به سمت فوتبال ملی میرن که در باشگاه ها مشتری ها و درخواست کنندگان کار چندان واسهشون وجود نداره. به خاطر همین ما اگه بخوایم بریم مربی تراز اول جهانی هم بیاریم، یا باید هزینه های هنگفت بکنیم که در عهدمون نیست، یا اینکه باز هم به گزینه های کوچکتر برسیم.
پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش بود. اما بازی ایران با عراق در ورزشگاه آزادی و با حضور محدود تماشاگران مرد و حضور گزینه شده تماشاگران زن برگزار شد که بیشترشان از خانواده‌های مسئولان و یا بازیکنان فوتبال و فوتسال زنان بودند. زنانی که پشت درهای بسته ماندند و نسبت به تخلف فدراسیون فوتبال در عدم بلیت فروشی قانونمند گله‌مند هستند. جمهوری اسلامی سرانجام پس از تهدیدهای چند باره فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده بود که 20% بلیت بازی روز پنجشنبه را به زنان اختصاص خواهد داد، اما نابسامانی در فروش بلیت مشخص نشد که چگونه و به چه صورت زنانی که در ورزشگاه حضور داشتند توانستند از نزدیک این بازی را تماشا کنند. در همین زمینه در مجله پیشین با مریم شجاعی از فعالان کمپین ورود زنان به ورزشگاه ساکن آمریکا گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره حضور گزینه شده زنان در مسابقه فوتبال ایران و عراق پرسیدم.
متاسفانه امروز هم به صورت گزینشی بود و فیفا کاملا در جریان هست، از این موضوع خبر داره و این نمیتونه ادامه دار باشه، برای اینکه مشروعیت فیفا زیر سوال میره اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. برای اینکه چیزی که اینا خواستن در جون 2019 نامه سرگشاده که فرستادن برای فدراسیون فوتبال ایران این بود که باید بلیت خانم ها بتونن تهیه کنن به همون صورتی که برای آقایون هست. و بعد از اون برنامه که یک بار خانم ها تونستن برن، برنامه این بود که یک هیئتی از فیفا بفرستن به ایران برای بازی های داخلی و در شهرستان ها، نه فقط برای بازی تیم ملی و آزادی. الان به نظر میرسه که یک گام به عقب هم رفتیم که حتی بلیت فروشی هم برای خانم ها برای بازی امروز وجود نداشت. به دلیل وضعیت کرونا که هنوز آقایون هم راه میدن، ممکنه بتونن این بازی رو ادامه بدن یا به فیفا بتونن مجاب کنن، که ولی ممکنه برای یکی دو بازی بتونن این کار رو بکنن، ولی در نهایت راهی ندارن برای اینکه اسپانسرهای فیفا دارن فشار میارن. برای همیشه نمیشه که فقط یه عده‌ای رو راه بدن.
خانم شجاعی، این که گفته شده بود که 20% فروش بلیت بازی امروز ایران و عراق به زنان اختصاص خواهد داشت و عملی نشد، چقدر تهدید خواهد کرد فوتبال ایران رو؟
میگم متاسفانه خطر تعلیق خیلی جدیه، برای اینکه ما تو فرهنگمون فکر میکنیم که حالا کجدار و مریض کنیم، این دفعه یک کاری بکنیم، حالا ببینیم تو دفعه دیگه چی پیش میاد. اما میدونیم فیفا انقدر بلند اعلام کرده که این قضیه برای همیشه حل شده که حتی اگر نه خودم اهمیت بده نمیتونه. انقدر اینا جدی هستن که واقعا ما هنوز متوجه نیستیم که خطر تعلیق وجود داره. و با برد امروز مثلا من واقعا خوشحال نشدم، برای اینکه فکر کردم ممکنه نریم، ممکنه نتونیم به جام جهانی بریم.
خانم شجاعی، شما آیا خبر دارین که دقیقاً چطور این خانم هایی که در ورزشگاه امروز مسابقه رو تماشا کردن کی بودن، چطور وارد شدن، وابسته یک کدوم نهاد یا سازمانی بودن؟ گفته شده که بخشی از همین تماشاگران زن از خانواده های مسئولان یا بازیکنان فوتبال و یا فوتسال زنان بودن. آیا اطلاعی بیشتری دارین که برای شنوندگان ما ارائه بدین؟
اتفاق درست قبلا هم این همین اتفاق پیش آمده بود و گزینشی و هر نفری اجازه میدن که 3 تا خانم بتونن بیارن، از جمله بازیکنان، کارکنان فدراسیون و ورزشکاران زن. یعنی این چیز جدیدی نیست، قبلا هم دقیقا این کارو کردن، ولی این زمانی بود که فیفا ددلاین نذاشته بود. الان که این دعوتی و گزینشی بودن کاملا خلاف قوانین هست.
کمی درباره این کمپین ورود زنان به ورزشگاه ها بیشتر برامون بگید که چه فعالیتی الان انجام داده. آیا فعالیت این کمپین بوده که بالاخره جمهوری اسلامی مجاب شد حتی به صورت گزینشی این بانوان رو اجازه بدن که امروز وارد ورزشگاه بشن؟
بله، چیزی بود که این درخواستی بود که خانم های ایرانی سالها داشتن، از سال 2005 کمپین روسری سفید ها و بعد ها کمپین های دیگه، یعنی یکی دو نفر نبودن، خیلی ها بودن که این درخواست داشتن. و فیفا هم به خودی خود واقعا هیچ اقدامی نکرد اگر با فیفا بود، برای اینکه برای اون اصلا فرق نمی کنه. فشارهای زیادی که خانم ها آوردن به خصوص با اون اصلاحاتی که در فیفا انجام شد سال 2016 که این خلاف تبعیض جنسیتی محسوب میشه و خلاف قوانین فیفا هست، فیفا مجبور شد. الان در حال حاضر دیگه واقعا فکر میکنم کمپین هام لزوما کار دیگه نمی کنن، برای اینکه از روزی که فیفا اعلام کرد به طور علنی که باید این اتفاق بیفته، دیگه کمپین ها به جز اطلاع رسانی لازم نیست کاری بکنن، برای اینکه اون کاری که باید انجام میشد انجام شده و قدرتمندترین نهاد جهانی فوتبال یه خواسته ای داره که یا باید انجام بشه یا اگر انجام نشه ما از جامعه جهانی فوتبال کنار خواهیم رفت.
مریم شجاعی از فعالان کمپین ورود زنان به ورزشگاه ها در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
پیروزی تیم فوتبال کشورمون رو در برابر عراق تبریک میگم، همچنین صعودشون به جام جهانی قطر که واقعا خیلی ارزشمنده، به همشون تبریک میگم، حقشونه، واقعا بچه‌های خیلی لایق و زرنگی هستند. امیدوارم یه روزی بازی جام جهانی تو کشور ما باشه، چرا که نه، مگر ما چه چیزی کم داریم از کشورهای دیگه؟ تنها اختلاف ما با کشورهایی که جام جهانی برگزار میکنن در دولتشون هست، یعنی دولت اون کشورها واقعا خوبی مردمشون رو میخوان، اما متاسفانه این نابخردان جمهوری اسلامی اصلا با خوشی اینا مخالف هست، یعنی خوشی برای خودشون هست اما برای مردم ایران گناه کبیره هست.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست، از این جواب ها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن، جواب درست. مردم ما بالغن، عاقلن، خب به این حرفای شما میخندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، از فردا گرام.
اما وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه به تهران سفر کرد با مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
چند روز مانده به سفر امیر قطر به واشنگتن، وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. چند روز قبل از سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به ایران، همتای ایرانی او یعنی حسین امیر عبداللهیان محتاطانه از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا خبر داده بود. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود اگر لازمه دستیابی به یک توافق هسته‌ای خوب انجام گفتگو با آمریکا باشد، آن را نادیده نمی‌گیریم. با وجود برگزاری 8 دور از مذاکرات احیای برجام در وین که از آوریل سال گذشته میلادی تا کنون آغاز شده، این نشست ها تا کنون به نتیجه ملموسی دست نیافته و همین باعث شده کشورهای اروپایی عضو برجام و همینطور آمریکا از آنچه کندی روند مذاکرات مینامند ابراز نارضایتی کنند. وزیر خارجه قطر در پی چه اهدافی به تهران سفر کرده است؟ علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، معتقد است قطر قصد دارد به دو موضوع بپردازد.
یکی مسئله افزایش تنش در خلیج فارس پس از حمله حوثی‌ها به امارات متحده عربی. وزیر خارجه قطر از ایران خواهد خواست که به حوثی‌ها فشار بیاره تا این تنش بالاتر نگیره، چون قطر هم مایل نیست که در میان ایران و امارات متحده عربی و بقیه کشورهای خلیج فارس وضع بحرانی شدیدی به پیش بیاد. دومین مسئله ای که مورد بحث قرار خواهد گرفت مسئله رابطه ایران با آمریکاست، به خصوص که سفر امیر قطر به آمریکا و ملاقات با بایدن در پیش است و ایران حتما میخواد از این سفر استفاده بکنه و از قطر برای یک کانال میانجیگری استفاده بکنه.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر قرار است اوایل هفته آینده با سفر به واشنگتن با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. گمانه‌زنی‌ها درباره قصد قطر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا در حالی مطرح می‌شود که پیشتر عمان، یکی دیگر از شیخ نشینان عرب، توانسته بود در این قامت ظاهر شود. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، احتمال می‌دهد قطر در شرایط کنونی بتواند در روابط ایران و آمریکا تأثیرگذار باشد.
یک نقش بسیار مهمی می‌تواند در روابط بین ایران و آمریکا ایفا بکنه. نقشش حتی مهمتر خواهد بود از نقشی که سابقا عمان ایفا کرده، چرا که قطر یک رابطه راهبردی با آمریکا داره. آمریکا در قطر پایگاه نظامی داره. علاوه بر این روزها که تنش آمریکا با روسیه بالا گرفته، آمریکا به منابع گازی قطر نیاز داره. قطر با این منابع گازی بتواند با صدورش به اروپا وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه رو کمتر بکنه. از این نظر قطر میتونه برای نیاز ایران به ایجاد کانال‌های مخفی و غیر مخفی با آمریکا یه نقش بسیار مهمی ایفا بکنه.
مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا در ایران مخالفان سرسختی دارد، همانند برخی اصولگرایان و البته روزنامه تندروی کیهان. سخنان اخیر حسین امیر عبداللهیان درباره احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا با انتقاد برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و شماری از روحانیون حوزه علمیه قم مواجه شده است. آنها مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را اشتباه دانسته و خواستار اصلاح سخنان وزیر امور خارجه ایران شدند. ایران تاکنون از مذاکره مستقیم با آمریکا در مذاکرات احیای برجام خودداری کرده و در حال حاضر گفتگوها میان نمایندگان دو کشور در وین به صورت غیر مستقیم و با واسطه نمایندگان کشورهای روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان یعنی اعضای برجام انجام می شود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات اتمی وین هم در گفتگو با شبکه خبری روسیه 24 اعلام کرده که آمریکا و ایران به زودی درباره احیای برجام به طور مستقیم مذاکره خواهند کرد و افزوده که این اتفاق به زودی خواهد افتاد. در همین زمینه ساعتی پیش با شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
چند روز پیش ما دیدیم که آقای خامنه‌ای اعلام کردند که ما حتی اگر با امریکا مذاکره بکنیم دلیل بر تسلیم شدن ما نیست. پس یعنی چراغ سبز اول رو ایشون اونجا نشون دادن. بعد از اون آقای رئیسی هم آمدن اعلام کردند که در صورت شرایط مناسب ما از گفتگو ابایی نداریم. آقای امیر عبداللهیان هم همین مسئله رو اعلام کردند. پس یعنی نشون میده که در داخل ایران چراغ سبز روشن شده و از طرف مقابل هم شنیدیم که چند نفر از اعضای مذاکره کننده تیم امریکا جدا شدن ازش. یعنی داره نشون میده که هر دو طرف دارن به اون حالت تعاملی میرسن که بیان با همدیگه رو در رو بشینن صحبت بکنن، برای اینکه به واقع بهترین متد برخورد با این مسئله هم گفتگوی رو در روه. برای اینکه هر طرفینی که واسطه بودن اینجا ممکنه که مسائل رو به اون دقت یا به اون ظرافت یا با اون کلماتی که خود اونها میخوان بررسی نمیکنن و همین باعث شک و شبهه هایی میشه. اما اینه که به نتیجه برسه یک امر دیگری.
با این حال آقای سمیعی، واکنش تند روزنامه کیهان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و عقب نشینی امروز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره احتمال گفتگو با آمریکا به نوعی در داخل الان نشون میده که سیگنال منفی در خصوص این مذاکرات مطرح است. آیا این جور واکنش ها تأثیری خواهد گذاشت در گفتگوهای احتمالی مستقیم ایران و آمریکا؟
کاملا درست می‌فرمایید. این یک سیگنال متفاوت هست، ولی این روند برخورد آقای خامنه‌ای و رده‌های بالای نظام جمهوری اسلامی است که اینجوری برخورد می‌کنند. آقای خامنه‌ای همیشه نشون داده که یک چیزی رو خودش مطرح می‌کنه، بعد نظریه‌های مختلف رو از طرف دیگران اجازه میده که پخش بشه، ببینن واکنش‌ها چه بوده، بعد خودش میاد یک دیدگاه کاملا متفاوتی می‌گیره. در مورد برجام خود ایشون اول آمد گفتش که ما نرمش قهرمانانه میکنیم، بعد وقتی که دید به جاهای باریک کشیده شد هیئت مذاکره کننده رو مورد تقبیح قرار داد و روندی که کیهان یا آقای شمخانی هم امروز در پی گرفتن، به نظر من چیزی به غیر از بالانس کردن سیگنال های داخلی و اینکه ببینن کدوم یکی بیشتر بین شنوندگانشون بازخورد بهتری داره برای اون هست. اگر نه از لحاظ سیاست خارجی همه بر یک باور هستن که باید مذاکره انجام بشه.
آقای سمیعی، آیا به نظر شما این بحث توافق موقت که باز هم روزها خبرش رو مطرح کردن در مذاکرات احتمالی رو در روی ایران و آمریکا مطرح خواهد شد؟
به نظر من مطرح خواهد شد به عنوان یک نقطه شروع مذاکرات که بگن ما میتونیم آیا این رو بپذیریم، ولی تا اونجایی که در امریکا من میبینم برخوردها بسیار منفی هست نسبت به اون چیزی که به ایران اجازه داده بشه در کوتاه مدت باز دو مرتبه بتونه برگرده به غنی‌سازی بیشتر از اون چیزی که خودشون میگن الان در 60% هستیم. و به نظر من فکر میکنم که این توافق موقت فقط یک نقطه گشایش مذاکرات باشه، ولی فکر نمیکنم روی همه مفاد اون بتونن با هم دیگه به تفاهم برسن.
آقای سمیعی، سفر وزیر خارجه قطر به تهران رو هم داشتیم. گفته شده که این سفر وزیر خارجه قطر پیش از سفرش به آمریکا هست. آیا میشه ارتباطی بین این دو سفر متصور بود؟
100%. بنده بر این باور هستم که ایشون آمده تا مزه فکری جمهوری اسلامی رو بسنجه و بعد این اون پیام رو بیاد در واشنگتن اعلام بکنه تا دولت امریکا هم بتونه تصمیم گیری بکنه که در برخوردهای احتمالی و یا مذاکرات احتمالی رو در رو در وین چگونه برخوردی داشته باشن. به نظر من این کاملا مرتبط هست و حاوی پیامی از هر دو طرف برای هم دیگه خواهد.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما گوش میکنیم.
ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه نه به نفع جمهوری اسلامی حتی. در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
انقلاب نشد، به نظر من جنگ شد که ایران رو گرفتن، تسخیر کردن، تیکه تیکه کردن و دارن میفروشن به روسیه و چین. و واقعا ما که بچه بودیم، میگم نمیدونم واقعا سیاستمدارای ما چی فکر میکردن، چطور اجازه دادن که همچین سیاستی بیاد رو کار که واقعا مردم داغون کردن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما عصر پنجشنبه چند شبکه رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی از جمله شبکه اول سیما، رادیو پیام و رادیو جوان هک شدند و حدود 10 ثانیه تصاویر مسعود رجوی و رهبران سازمان مجاهدین خلق و چند شعار از آن پخش شد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
عصر روز پنجشنبه در میان پخش آنونس برنامه‌های شبکه یک، تصویر برنامه به مدت 10 ثانیه دچار اختلال شد و همزمان تصاویری از مریم و مسعود رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق و تصویری از رهبر جمهوری اسلامی با ضرب در قرمز که روی آن شعار مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی دیده می‌شد پخش شد. این تصاویر در شبکه قرآن، رادیوهای جوان، تهران، پیام و رادیو اقتصاد ایران هم پخش شده است.
درود بر رجوی.
ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا، پاش ایستادیم. همچنان که
مسئولان فنی صدا و سیما ضمن تایید این خبر اعلام کردند که این موضوع احتمالاً به دلیل هک شدن وبسایت سازمان صدا و سیما رخ داده است. در همین زمینه رضا علیدادی، معاون فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در شبکه خبر بیان کرد در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند.
خب همکاران ما درگیر کار هستند و دارن بررسی میکنن جزئیات امر رو. بله. با توجه به اینکه به هر حال جزئیات امنیتی برای زیرساخت‌های مد نظر از قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر میاد که این اتفاقی که افتاده یه کار ساده‌ای نیست، کار فوق‌العاده پیچیده‌ای است که به احتمال خیلی زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستن میتونن به هر حال از بک‌دورها و اون امکاناتی که خودشون از قبل روی سیستم‌ها در نظر گرفتن بهره برداری بکنن و بتونن صدمه بزنن به زیر ساختا. همکاران ما دقیقا دارن بررسی میکنن، امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم علت و محدوده مشکل رو بررسی و اعلام بکنیم.
امیر رشیدی، کارشناس سایبری از آمریکا، در مورد معنای بکدورهایی که معاون فنی سازمان صدا و سیما به آن اشاره کرد این چنین میگوید.
ایشون دارن به چیزی اشاره میکنن که ما به اصطلاح میگیم بهشون بکدور یا در پشتی، یعنی زمانی که شما یک سخت افزار یا یک نرم افزار رو میسازی، در همون حین ساخت یک در پشتی رو به شکل پنهانی درش تعبیه میکنین که از اون در پشتی میشه وارد شد و حمله های سایبری رو صورت داد، که البته من یه مقدار بعید میدونم چنین چیزی در این پرونده که درباره صحبت میکنیم باشه، اما اینم باید در نظر بگیریم ما هنوز اطلاعات فنی خیلی زیادی از ماجرا نداریم و نمیتونیم خیلی دقیق و 100% اظهار نظر کنیم.
در سالیان اخیر هک شدن وبسایت‌های حکومتی ایران افزایش زیادی داشته است که گسترده‌ترین مورد آن هک شدن سامانه سوخت در 4 آبان امسال بود. در شهریور ماه نیز یک گروه هکری به نام عدالت علی تصویری از دوربین‌های امنیتی زندان اوین را منتشر کرد. پیش از آن نیز گروه تپندگان خرداد سال 97 نمایشگرهای فرودگاه‌های مشهد و تبریز را هک کرده و پیام‌هایی در حمایت از تظاهرات ضد حکومتی روی نمایشگرها درج کرد. از آن سو به نوشته روزنامه جروزالم پست، گروه هکری ایرانی سایه سیاه یا بلک شادو و بچه گربه های دلربا و دیگر هکرهای ایرانی بسیاری از سرورهای شرکت اینترنتی اسرائیل را هک و خاموش و آنها را تهدید کردند که اطلاعات به دست آمده را افشا خواهند کرد. امیر رشیدی کارشناس سایبری در مورد پیام این حملات سایبری و باگ‌های امنیتی در سازمان‌های ایران به رادیو فردا این چنین می‌گوید.
دلیلش هم به نظر من این هستش که مقامات ایران به جای اینکه تمرکز داشته باشن بر روی امنیت زیرساخت‌های کشور و فارغ از اینکه حکومتی که اونجا هستش حکومتی است، به هر حال مردم دارن از این زیرساخت‌ها استفاده می‌کنن و اختلال در اینها به معنی اختلال در زندگی روزمره مردم هست. اما خب حکومت به جای اینکه در واقع تمرکزش روی افزایش امنیت این زیرساخت‌ها باشه، تمرکزش بر قطع اینترنت، سانسور و در واقع ایجاد محدودیت هست. همین باعث میشه که در واقع منابع لازم و تمرکز و توجه لازم برای امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور صرف نشه و در واقع کشور از این نقطه به شدت آسیب پذیر هست.
هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شاهین قبادی، سخنگوی مجاهدین خلق مستقر در پاریس، در واکنش به این خبر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: به نظر می‌رسد که این کار توسط حامیان مجاهدین خلق و واحدهای مقاومت در ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی رژیم انجام شده است. به نوشته آسوشیتد پرس، او هیچ مدرکی برای تایید ادعای خود ارائه نکرده است.
نسرین افشار گزارش میداد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید انتقال گاز این ایران به این کشور بین 10 تا 15 روز آینده از سر گرفته میشود. این در حالی است که ترکیه از جمهوری آذربایجان خواسته تا صادراتش را به این کشور افزایش دهد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
پاسخ مثبت شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان به ترکیه برای افزایش صادرات گاز به این کشور، آن هم در حوالی تنش گازی با ایران، جایی که اختلال در انتقال گاز به ظاهر استانبول را بران داشته تا روی شرکای دیگرش حساب باز کند. ترکیه ای که به گفته محمد رضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه انرژی ایران، در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی در برابر ایران با داشتن ذخایر گازی می رود تا به قطب انرژی تبدیل شود.
ما حتی اگر دارنده هم از منابع نفت و گاز هم نباشیم، باز به دلیل این موقعیت میتونیم چهارراه انرژی توی منطقه باشیم. یعنی کاری که الان مثلا شما ترکیه رو ببینید داره انجام میده بدون اینکه منابع خیلی زیادی از انرژی داشته باشه، داره تقریبا میشه گفتش که یک هاب انرژی و هاب گازی میشه توی منطقه.
جمهوری آذربایجان که حالا ترکیه مایل است گاز بیشتری از این کشور بگیرد، سال گذشته از ترکیه گاز خود را برای اولین بار به اروپا صادر کرد. دالگا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، و گاز ایران که می رود تا از چشم ترکیه بیفتد.
ترکیه سالی 2 میلیارد دلار از ترانزیت گاز آذربایجان و روسیه به اروپا درآمد داره. یعنی شرکای آذربایجانی و روسی برای ترکیه بسیار مهمتر از ایران هستند و خصوصا اینکه در زمستانهای ایران توان صادرات گاز را هم نداره.
با این حال اگر گزارش 12 آذر ماه اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه را ملاک بگیریم، ایران در اواخر تابستان با کسری شدید گاز مواجه بوده و در این حال 72% صادراتش را به ترکیه افزایش داده است. چون این آماری در کنار معطل ماندن پروژه های گازی ایران چیزی است که دالگا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی، آن را با توقف صادرات گاز به ترکیه بی ارتباط نمی داند.
ما الان میبینیم که مصرف گاز خانگی در ایران به بالای 650 میلیون متر مکعب در روز رسیده، یعنی 80% تولید گاز ایران رو فقط بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک میبلعن و حتی تحویل گاز به نیروگاه‌های برقی بسیار کاهش پیدا کرده، به 45 میلیون متر مکعب در روز رسیده، یعنی تنها 1/4 نیروگاه‌های برقی ایران با گاز کار میکنند و بقیه مجبورن با مازوت و سوخت‌های آلوده فعالیت بکنند. و همچنین بخش صنعتی ما میبینیم که به صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان الان با محدودیت‌های زیادی گاز تحویل داده میشه و نهایتاً صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف شده.
نباید فراموش کرد در آغاز فصل سرد بود که جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، کسری روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز را برای ایران پیش بینی کرد. آن هم در سامانه‌ای که به شهادت جمال نور موسوی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هدررفع گاز در ایران چندان ناچیز به نظر نمی‌رسد.
بخش هایی به دلیل اشکالاتی که در حالا انتقال گاز تولید خود به خود کاهش تولید داریم و خب باید اینها از ذخیره خط استفاده بشه و روز بعد جبران بشه.
به گفته نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت و گاز، در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی داشته، تحریم هایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آنها را موجب نوآوری و پیشرفت تولید داخلی میداند، تأثیر خود را به جا گذاشته است.
امارات رو داشتیم که قرارداد رو بستیم ولی نتونستیم اجراش کنیم یا نشود به خاطر قرارداد کرسنت معروف. اماراتی که از کسان بود که واقعا گاز رو لازم داشت، هند از اون کسان بود که واقعا گاز رو میخواست که نشود به خاطر مسائل سیاسی، LNG هم یعنی ما گاز مایع نبود از خاطر دور کرد. LNG میتونه در دراز مدت جواب صادرات گاز ایران باشه ولی به شرطی که باز تعامل سیاسی دنیاییمون ما برقرار باشه و بتونیم تکنولوژی رو از خارج بیاریم و سرمایه رو از خارج بیاریم. ما خودمون نباید تو این کار وارد پولامون رو خرج این کار بکنیم.
مدتی پیش ترکیه کشف یک میدان بزرگ گازی در دریای سیاه را رسانه‌ای کرد و وعده داد تا سال آینده که انتخابات این کشور برگزار می‌شود آن را به بهره برداری نزدیک کند. قرارداد گازی ایران هم 4 سال دیگر با ترکیه تمام می‌شود. از نتیجه مذاکرات دو کشور در این باره هنوز اطلاعی در دست نیست. اینکه آیا ایران قیمت را در برابر افزایش 2 برابری صادرات کاهش خواهد داد یا نه، آن هم در شرایطی که سرنوشت نامعلوم برجام چشمانداز هر گونه سرمایه گذاری بین المللی در حوزه انرژی ایران را نامشخص کرده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما یاسمین فهیمی، سیاستمدار ایرانی تبار از حزب سوسیال دموکرات آلمان، قرار است به زودی به عنوان نامزد اصلی در انتخابات بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور شرکت کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یاسمین فهیمی 54 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آلمانی در شهر هانوفر زاده شد و از 17 سالگی به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوست. بنابراین 37 سال از پا به دنیای سیاست گذاشته. او دانش آموخته رشته شیمی از دانشگاه هانوفر است و از همان آغاز کار فعالیت در اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری را برگزید و پیش از آن که دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات، قدیمی ترین حزب آلمان، را در دست گیرد، در امور برنامه ریزی سیاسی اتحادیه کارگری قدرتمند صنایع معدنی، شیمیایی و انرژی آلمان فعالیت داشت. روزنامه‌های آلمان یاسمین فهیمی را به دلیل فعالیت‌های سندیکاییش به عنوان یک سیاستمدار عملگرا شناخته و نوشتند او زمانی که دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، این حزب را از درون متحول و تقویت کرد، زیرا خانم فهیمی حزب سوسیال دموکرات را همواره وطن سیاسی خود ذکر کرده. با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سندیکایی یاسمین فهیمی، روز چهارشنبه هیئت مدیره بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان خبر داد به دلیل بازنشستگی راینر هوفمن، رئیس کنونی این سندیکای کارگری، خانم فهیمی به عنوان نامزد اصلی احراز این مقام معرفی شده. به این ترتیب این اتحادیه کارگری به پیروی از دولت کنونی آلمان که نیمی از وزیرانش زن هستند، ابراز تمایل کرده که رهبریش این بار به دست یک زن بیفتد. از طرفی با توجه به مدیریت و سوابق کاری یاسمین فهیمی، به نوشته روزنامه ها شانس و بخت پیروزی او در انتخابات پیش رو بسیار بالاست. تا پیش از این انتخابات اما یاسمین فهیمی همچنان به عنوان نماینده مجلس آلمان در برلین فعالیت خواهد داشت. علاوه بر خانم فهیمی، همینک 5 نماینده ایرانی تبار دیگر نیز به بوندستاگ مجلس آلمان راه یافتند که جملگی عبارتند از کاوه منصوری، پارسا مروی، امید نوریپور، بیژن جیرسرایی و زهرا واگنکنشت از احزاب سوسیال دموکرات، سبز، دموکرات آزاد و چپ. سوای این سیاستمداران ایرانی تبار، پیش از این هم یک ایرانی تبار دیگر وارد صحنه سیاسی آلمان شده بود که فردوس فرودستان نام دارد. خانم فرودستان سخنگوی رئیس جمهور پیشین آلمان یواخیم گاوک بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
چه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما
توضیح
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. به درود و خدا نگهدار.